رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض که چنانچه قول سوم رو بپذیریم، یعنی بگوییم که جواز بیع دهن متنجس نه مشروط به شرط استصباح و نه قصد استصباح در او معتبره، هیچ کدام در جواز بیع مدخریتی نداره. در این فرض اعلام و بیان نجاست برای مشتری واجبه به وجوب تکلیفی، فرق نمی کنه قبل العقد باشه یا بعد العقد باشه، و چنان که اعلام نشه بی باطل نیست، فقط یک معصیتی صورت گرفته. دلیل بر این مدعا روایات قرار داده شد. گفتیم از این روایات علاوه بر این که وجوب اعلام را بیان می کند، یک نکته دیگر رو هم بیان می کنه و اون این که چنانچه یک مالی و یک عینی منفعت غالب اش حرام باشه، باید فروشنده به جاهل گوشزد بکنه که این مال این منفعت محرمه رو داره و این مثلا نجس. مبنای این هم یک قاعده کلیه به نام حرمت تقریر جاهل، یعنی القاء جاهل در حرام، این حرام. خب به این مناسبت روایاتی رو ذکر می کنن مبنی بر این که تقریر جاهل حرام. چند تا روایت ذکر می کنن که به استناد این روایات القاء جاهل در حرام خودش حرام. باید آره بله نه، اونجا در مقام این بود که بگه غایت بی نیست، یعنی للاستصباح غایت بی نیست، غایت استصباحه، غایت به اصطلاح اعلامه. در مقام علیکم در مقام نفی این جهت بود، اینجا الان به حسب ظاهر خب استصباحه ولی داره تشریح میکنه، یعنی هیچ منافاتی با اون نداره چون داره تبیین میکنه این که میگیم این غایته یعنی چی. خودش که نمیتونه باشه، این در واقع کنایه از مسئله اکل، ترک الاکل. درست فرمودی؟ هیچ منافاتی با اون حرف گذشته نداره، اونجا فقط در مقام این بود که این غایت بی نیست، غایت اعلامه. حالا اگر گفتیم استصباح غایت اعلامه به چه معنا؟ این استصباح در واقع میخواد بگه یه تعبیریست برای ترک العقل.
بس
یعنی اینجور نیست که به دنبال اعلام حتما استصباح محقق بشه، چون چه بسا اعلامم بکنه استصباح هم محقق نشه. یعنی ترتب حقیقی نیست، اما بین اعلام و ترک العقل ترتب هست. باز نگید که ممکنه اعلامم بکنه اون ترک العقل نکنه، ما اینو کار نداریم، میگیم ترتب شرعی هست. شرعاً وقتی اعلام شد باید عقل ترک بشه، ما با خارجان کار نداریم. ما از نظر شرع بین اعلام و ترک العقل ترتب وجود داره، یعنی شرع این رو قرار داده به عنوان این که اعلام بکن تا او نخوره، همین کافیست. اینو باید بعدش می بعد از چیز درک می کنید. اما بل الفائدت ها حصر الانتفاع فی به معنا عدم الانتفاع بهی فی غیره، میخواد اینو بگه، میخواد بگه تنها فائده دهن متنجس استصباحه، دیگه فایده دیگه ای نداره، غیر از این دیگه فایده ای نداره. فایده الان منحصر در اینه، یعنی نمیشه این دهن را در غیر استصباح مثل خوردن به کار برد. داره توضیح همون غایت رو میده دیگه، میگه این که میگه لا ترتب بینهما شرعا ولا عقلا ولا عادتا، غایت اعلام تحقق استصباح نیست، چون بین اینا چیه؟ ترتبی نیست. بل الفائده، میگه خب اگر سوال میکنید، ممکنه کسی سوال کنه اگر فقایت اعلام استصباح نیست پس چرا ذکرش کردن؟ پس فایده ذکرش چیه؟ این جواب از این سواله که اگر قایت اعلام نیست استصباح پس چرا تو روایت ذکرش کردن؟ دیگه ها، فایده ذکر استصباح حصر انتفاع در اینه. میخواد بگه که آقا استصباح را در ببخشید دهن متنجس را در غیر استصباح استفاده نکنه. بله بحثو خب عرض کردیم، داره روایاتی رو ذکر میکنه که میخواد ازش استفاده کنه، تقریر جاهل حرام. روایت اول اینه، من افتا به غیر علم لحقه وزر من عمله به فتیا، کسی که فتوای به غیر علم بده، ان علم فتوا نده، وزر کسی که این عمل بکنه به این فتوا به عهده این مفتی. کسی که صلاحیت فتوا نداره اگه فتوا بده و دیگران به این فتوا عمل بکنن، چیزی را که مثلا حرامه فتوای به جواز بده، خب برن یه عده‌ای به استناد این فتوا عمل بکنن، نتیجه این می شود که خب اون شخص در فعل قبیح واقع بشه. گناهی که به واسطه افتادن اون شخص در عمل حرام حاصل میشه به گردن مفتی، این معلوم میشه تقریر جاهل حرامه که گناه او به گردن اینه. کسی که فتوا داره میده در حالی که صلاحیت نداره، یعنی داره جاهل را تقریر میکنه، داره او را القاء در حرام میکنه، لذا گناهش به گردن این شخص. یعنی در واقع مفتی سبب وقوع جاهل در قبیح واقعی است. پس گناهش به گردن اوست. ممکنه به ذهنتون سوال بیاد که خب اون بیچارهی که به این فتوا عمل کرده این که نمیدانسته، جهل داشته، دیگه وزر برای چی باشته باشه، معاقب چرا باشه؟ اگه ما نمیگیم در ترتب عقاب و ثواب علم دخیله، در تنجب دخیله، علم در تعلق تکلیف دخالت نداره، اما در تنجب تکلیف دخالت داره. یعنی نمیان کسی را که نمیداند جهل داره به زیر چوب و کتک بگیرن روز قیامت که چرا این کارو کردی یا نکردی. چوب و کتک و مجازات فرض یا متفرع بر علم به تکلیفه. کسی بدانه و عمل نکنه مجازات داره، اما اگر ندانه چرا وزر داشته باشه؟ یه سوالیست اینجا. شیخ میخوان این سوال رو جواب بدن که اثبات وزر و گناه برای این مباشر کسی که عمل کرده، نه از جهت ارتکاب، نه از جهت صدور فعل حرام از اینه، یعنی که این نمیدانسته تا عصیان کرده باشه. پس از چه جهتی؟ از جهت ارتکاب قبیح واقعی. یعنی چی؟ یعنی بالاخره فرضاً یه مایعی از مایعات رو مجتهد فتوای به جواز شرب داده، این آقام بیخیال بدون استناد، بدون توجه به این که حالا این صلاحیت داره یا نداره، رفت این مایع رو خورد. درسته اینو عقاب نمی کنن چون نمی دونسته، جاهل بوده، ولی یه چیزی اتفاق افتاده که اونو کارش نمیشه کرد. بالاخره نفس خوردن اون شراب یه قبیح واقعی بوده، یه مقصدهی در او بوده که بالاخره عائد این مرتکب شده، ولو روز قیامت عقابش نکنن، اما بالاخره قبیح واقعی رو مرتکب شده، یه آثار سوئی براش داره. این وزر و گناهی که از جهت ارتکاب قبیح واقعی برای این شخص ثابت می شود به گردن اون مفتی است که صلاحیت فتوا نداشته. این روایت اول. چند روایت دیگه ایشون ذکر می کنه که در اون روایات هم در واقع وزر و وبال دیگران به عهده مسببش، یعنی اونی که باعث شده اینا تو عمل حرام بیفتن، اونی که باعث شده اینها القاء در حرام پیدا بکنن، گناه اینا به گردن اوست. خب همه اینا چی رو میرسونه؟ این چند روایت یک نکته رو ازش ما میفهمیم که چی؟ که اگر کسی سبب بشه دیگری جاهلی به حرام بیفته، ارتکاب حرام بکنه، این گناه به گردنش خواهد بود. یعنی نفس سبب شدن این که دیگران مرتکب حرام بشن خود این حرام. بعد یه مؤید ایشون ذکر میکنه که حالا این مؤید رو بیان میکنیم. بعد از این مسئله وقت ایشون میفرماد ولحاصلو
ان هنا امورا اربعه، بعد ایشون میاد به طور کلی درباره عرض به حضور شما سببیت و دخالت، سببیت نمیگیم، دخالت یک شخص در صدور فعل حرام از دیگری چند صورت تصویر میکنه. چهار صورت ذکر میکنه که چهار صورت میتونه انسان در صدور حرام از دیگری نقش داشته باشه. این چهار صورت رو حالا باید شرح بدیم که چجوری میشه انسان دخالت داشته باشه در صدور حرام از دیگری. چهار حالت پیش میاد که حالا خواهیم گفت. اما این معیه رو دقت بکنید که به طور کلی اکل حرام، خوب دقت کنید ما چه ادعایی داریم و چه معیری، یعنی چه چیزی رو میخواییم تأیید بکنیم، اینو خوب دقت کنید. اول بحث عرض کردیم داریم روایاتی رو میخونیم که حرمت تقریر جاهل رو ثابت کنه، حرمت القاء جاهل فی الحرام. روایات رو خوندیم، حالا مدعای ما اینه که وزر اون جاهل، اون مشکلاتی که گریبانگیر جاهل میشه، این مشکلات هم ربطی به آخرت نداره چون جاهله و جاهل تقصیری نداره، حکم در حق او منجز نشده، عقاب نمیشه، اینا نیست. اما بالاخره ما عقیده داریم یه مشکلاتی برای این شخص پیش میاد که این به گردن مسببش، به گردن اون کسیست که اینو در حرام انداخته. حالا چه مشکلاتی پیش میاد؟ مهمترین مشکل اینه که این آقا مرتکب قبیح واقعی شده. ببینید یه وقت میگیم حرام واقعی، یه وقت میگیم حرام، یه وقت میگیم قبیح. اصطلاح حرام این یه اصطلاح شرعی، چیزی رو که شرع ممنوع بکنه میشه حرام. اما اگر بخوایم قبل از شرع به عنوان یک به اصطلاح چیزی که مثلا به حسب واقع وجود داره عقل او رو درک میکنه، تعبیر به قبیح به کار میبریم. یه وقت میگیم شراب خوردن حرامون، شرع دستور به حرمت داره، یعنی منع کرده. یه وقت میگیم شراب خوردن قبیحون، وقتی میگیم قبیحه به چه جهت و حیثیتی نظر داریم؟ اینکه این عمل یه مقصده ای به حسب واقع داره که باعث قبح این شده و چون این قبیح واقعیست لذا شارع اومده اون رو حرام کرد. چون اون یکی حسن واقعیست مصلحت ملزمه داره، شارع اومده اون رو واجب کرد. دقت فرمودید؟ همه ادعا اینه تقریر جاهل حرامه، گناه جاهل به گردن مسببه که او رو به حرام انداخته. اما اون وزری که به گردن جاهله، وزری نیست که به واسطه او عقاب بشه، چون نمیدانسته. علم در تنجز تکلیف و ترتب استحقاق و ثواب دخیله، که نمیدانسته. سخن اینه، این وزر منظور اون گناهی که عقاب بعدش میاد نیست، این وزر یعنی همون ارتکاب قبیح واقعی، یعنی همون کاری که موجب جلب اون مخاطر شده. قرار میکنی معید این مسئله اینه که خب
حرام خوردن اکل حرام و شرب حرام قبیح. وقتی میگیم قبیحه یعنی یه مفسده ای درش هست، یک خباثتی در حرام هست که آدم ولو ندانه بخوره، درسته عقابش نمی کنن اما اون خباثت ها عائد آدم میشه. برای همینی که اومدن گفتن در خوردن و آشامیدن احتیاط کنید. ببینید احتیاط در خوردن و آشامیدن برای اینی که مبادا یه وقت حرام خوری پیش بیاد، نوشیدن حرام پیش بیاد. خب حالا مثلا پیش بیاد آدم جاهل باشه که مشکلی نداره، که یعنی روز قیامت آدم رو عقاب نمی کنن. میگه بله عقاب نمی کنن، ولی چون حرام یه قبیح واقعیه، این چیزی که حرامه خوردنش قبیحه، اینی که حرامه نوشیدنش قبیحه. علت حسن احتیاط در مورد خوردن و آشامیدن همینه که مواظب باشید یه وقت اون خباثتها، اون به اصطلاح مفاسدی که در اکل و شرب حرام هست گیر شما نیاد. یه آثار وضعی داره خلاصه، کسی که حرام مال مشتبه نمیدونم این چیزا رو بخوره بالاخره اثر وضعی داره، اثر خودش رو میگذاره. در اینه که گفتن احتیاط کنید، علت حسن احتیاط پیشگیری از این است که اون مفاسد نصیب آدم بشه. اگر اون مفاسد نصیب نمی شد، اگر علم و جهل ما در تعلق خود اون مفاسد هم دخیل بود، چرا بگن احتیاط حسنه؟ اگه قرار بود علم اگر باشه همه مشکلات باشه، عقاب باشه، آثار وضعی مثلا حرام خوری هم باشه، اما اگر جهل بود بگیم نه عقابه، وقتی من نمیدونم این حرامه مال غیره و وقتی بخورم بگیم عقاب نیست، اثر وضعی مال دیگری خوردن هم توش نیست. اگه این بود، اگر علم اینقدر اثر داشت و جهل اینقدر رافع بود، چرا دیگه حسن احتیاط رو برای ما بیان کنه؟ اصلا حسن احتیاط برای چیه؟ حسن احتیاط فقط برای اینه که ما جلوی اون مفاسد واقعی و آثار ارتکاب قبیح واقعی رو بگیریم. درست فهمیدی؟ پس این نشون میده که علم دخالتی در قبح واقعی نداره. ببینید بله دلیل داریم، دلیل شرعی داریم که من ترک الشبهات نجامل المحرم، شبهات در موارد شبهه عرض و حضور شما، نه شبههی که مثلا مسبوق به علم اجمالی باشه. اما اگه نمیدانیم ادله زیاد داریم برای حسن احتیاط. این حسن احتیاط که اصلا بحث نداره، که فی نفس احتیاط که چیز بدی نیست، که به شرطی که موجب عسر و حرج نشه و اختلال نظام رو پیش نیاره. و الا لا ریب در این که همه دعواهای اخباری ها و اصولی ها در چیه؟ اونا یه مواردی میخوان احتیاط واجب کنن، اصولی ها میگن بابا احتیاط حسنش که بحث نیست اما وجوب نداره. ببینید روایت رو دقت کنید، فرمودن به این قاعده، یعنی حرمت سببیت برای وقوع در فعل حرام و حرمت تقریر جاهل،
کثیری از اخبار متفرقه دلالت میکنه، مثل این ان من افتا به غیر علمن لحقه او وزر و من عمله به فتیا، کسی که به غیر علم فتوا بدهد وزر عمل کننده به فتاوای او عائدش میشه. لحق این من افتارا چی؟ گناه و وزر عامل به فتاوای او. این فعن اثبات الوزر جواب از یک سؤال مقدره که عرض کردم. سؤال اینه که خب کسی که عمل به فتوای اون مفتی می کند، اون بیچاره که خبر نداره، اون جاهله، چرا وزر برای ثابت میشه؟ دیگه وجهی برای اثبات وزر برای این عامل به فتوا نیست. این بیچاره خب به فکر فتوا صلاحیت داره، رفته عمل کرده. میگه ها، این داره جواب از این سوال میده. فإن اثبات الوزر للمباشر من جهت فعل القبیح الواقعی، نمیگه من جهت فعل الحرام، برای که این جاهل، این مباشر جاهله، حرام مرتکب نشده، چون علم در ترتب عقاب دخیله. اما اینه که دیگه نمیتونیم بگیم بالاخره این آقای قبیح واقعی رو مرتکب شده. قبیح واقعی درسته چوب و کتک نداره، اما آثارش که عائد میشه. این نمیدونسته این مایه خمر خورده و هم لهو. حالا میگیم خیلی خوب، چرا مفتی گناه ای رو به گردن بگیره؟ هم لهو علی مفتی من حیث تطبیب و تقریر، حملش بر مفتی از جهت تطبیب و تقریر در حرام. البته یه جهت دیگر هم تازه برای این عمل مفتی میشه ذکر کرد و اون افتراء به خدا و رسوله. کسی که به غیر علم فتوا بده، یعنی داره به خدا و رسول افتراء میبنده، دیگه داره میگه هازا و حکم الله. و مثل قولهی علیه السلام ما من امام صلا به قوم فیکون فی صلاتهم تقصیر الا کان علیه اوزارا، وزر و گناه و نقصی که در نماز دیگران پیدا میشه اگر ناشی از امام باشه همه به گردن امام جماعت. و فی روایت اخرى فیکون فی صلاتهی و صلاتهم تقصیرون، یعنی میگه من صلا من بله ما من امام صلا به قوم فیکون فی صلاتهی و صلاتهم، در نماز اونها و نماز امام تقصیر باشه. تقصیری که من ناحیت الامام ها، بله حالا یه مأموم خودش تقصیر میکنین که دیگه رفتی به امامی بیچاره نداره که، اون بالایی هم همینطوره. فیکون فی صلاتهم تقصیرون به ناحیت الامام، اینجور باشه الا کان اسم ذالکه علیه، ما من امامیم که بالاخره گناهش به گردن این امام. بله نه روایت کدوم؟ ها تقریره به معنای چیز؟ خب بله دیگه، بالاخره این القاء در یه امری کرده که به اصطلاح حالا حرام تکلیفی نیست، حرام وضعی، به این معنا که نمازشون رو باطل کرده. بعد اگر نماز اینا باطل شد، خب اینا در حقیقت به تکلیفشون هم عمل نکردن، ترک واجب کردن. پس یه حکم تکلیفی هم اینجا هست. اون حکم تکلیفی چیه؟ وقتی نماز باطل بشه نتیجه چیه؟ یعنی ترک الواجب، یعنی طرف واجب رو ترک کرده، یعنی کار حرام مرتکب شده. این چی باعثش بوده؟ امام نمازی که پذیرفته نشه نقص داشته باشه، این یعنی ترک الواجب، اینم حرام. و فی روایت اخرى لا یزمن الامام صلاتهم، امام نماز مأمومین رو ضامن نیست، الا ان یصلی بهم جنوبن، الا اینکه با حالت جنابت بیسته برای اینا نماز، اون ضامن نه همه باید نماز اونا رو قضا کنه یا اعاده کنه باشه. و مثل روایت ابی بصیر المتضمنه لکراهت ان تسقل بهیمه او یا مثلا تسقل بهیمه او تت اما لا یحل للمسلم اکله او شربه. در روایت ابی بصیر این روایت وارد شده که خوراندن شیء حرام، مثلا گوشت میته، خوراندن آب نجس و حرام، خلاصه مایعات و مأکولات حرام به حیوانات مکروهه. یعنی چیز نجس به حیوانم بخوریم بدی بخوره مکروهه، آب نجس بهش بدی بخوره مکروهه. خب حالا این چه ربطی به ما داره؟ میگه این کراهت به نسبت به اونها اشعار داره که نسبت به مکلفین حرام هست. وقتی نسبت به حیوان حرام باشه، خب به انسان ها طبیعیه که حرام باشه. فإن فی کراهت ذلک فی البهائم اشعارا به حرمته به نسبت الی المکلف، این اشعار داره به این که این نسبت به مکلف حرام. حالا و یعیده، یعید چی؟ ها؟ این حرمت القاء در حرام و این که وزر مباشر به گردن مسببه، یعنی یه وزری براش برای مباشر ثابته، یعنی یعید و ثبوت الوزر للمباشر. این مسئله که ان اکل الحرام و شربه من القبیح ولو فی حق الجاهل، اکل و شرب حرام قبیح ولو کسی که نمی دانه، ولذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا مع الشک، لذا احتیاط در اون مطلوبه، یعنی حسنه، یعنی خوبه، رجحان داره، در صورتی که انسان شک داره چیزی حرامه یا حرام نیست. خب این چطور معیده؟ این حسن احتیاط چطور معیده این است که اکل و شرب حرام قبیحه ولو در حق جاهل؟ ها دقت کردین؟ اذ لو کان للعلم دخل فی قبحه لم یحسن الاحتیاط، اگر علم دخالتی در قبح اون شی داشت دیگه احتیاط حسن نداشت. چرا؟ یعنی میخواد بگه ببینید علم مکلف در عقاب و ثواب برای شخص دخیله، یعنی آدم جاهل اگر بره یک کاری بکنه چیزی رو بخوره که نمیدونه حرامه یا نه، این عاصی شمرده نمیشه، عصیان نکرده، چون عصیان و اطاعت فرع علمه، این عاصی شمرده نمیشه. پس علم دخالت بره در عقاب و الا در حرام و به اصطلاح غیر حرام دخالتی نداره. یعنی بین حالت علم و جهل فرقه، اما در قبح و اون مقصده واقعی شی دیگه علم و جهل دخیل نیست. بالاخره ببینید
سادهش بخوام بگم، شما سمو یه وقت کسی با علم برداره بخوره این حرامه، به خودش ضرر میزنه، روز جمعه هم عقابش میکنه. اما علیه کسی ندانه برداره اشتباهی سمو بخوره، جهل داره اینجا. این روز قیامت یقش رو نمیگیرن چرا برداشتی سم خوردی، چون جهل داشته. عقاب و ثواب دائر مدار چیه؟ علم. تنجز دائر مدار علم، یعنی تنجز حکم مترتب بر علم. اما حالا اگه کسی ندانه برداشت این سم خورد نمیمیره، او اثر واقعی اون شیئه. وقتی یه چیزی قبیح واقعی بود، دانستن و ندانستن شما تأثیری در ترتب اون آثار حقیقی نداره. بدانی یا ندانی این سم برداری بخوری مردی، دقت فرمودید؟ لذاست که میگه احتیاط حسن داره در جاهایی که آدم نمیدونه این مال چه مالیست. حالا بعد در اینجا نتیجه میگیره رهین ازن و یکون اعطاء نجس للجاهل المذکور اقراءا بالقبیح. اینجا آدم جهن متنجس رو بده به کسی که نمیدونه، این در حقیقت اقراء به قبیحه، چون به شما اینو این بند خدا میری، اینم برمیداره میره میخوره. خب بالاخره میخوره، یه چیزی نجس خورده اثر خودشو میذاره. حالا اثرش کشتن نیست، ولی یه آثاری در نفس و روح آدم میذاره بالاخره اینا. و هوا قبیح عقلا، این اقراء عقلا قبیح. خب بل قد یقال به وجوب الاعلام و الم یکن منه تسبیبون. اینجا یه مطلبی رو ایشون نقل میکنه از مرحوم علامه در یک رساله ای که البته ایشون رو رد میکنه، قبول نمیکنه. تا اینجا بحث ما در این بود که این شخص نمیتونه مسبب حرام باشه. حالا داره اضراب میکنه، میگه نه تنها نمیتونه مسبب باشه، بلکه حتی اگر مسببم نبود ببینه داره از این حرام سر میزنه، واجب اعلام میکنه. یه پله بالاتر. پس اضراب برای اینه. تا حالا میگفتیم این خودش نمیتونه حرام رو به دست این شخص بده که او در حرام بیفته. حالا میگه نه، اصلا سببیت که هیچی، حتی اگر این شخص سببم نباشه ولی بتونه جلوی او رو با اعلام بگیره، باید بهش اعلام بکنه. یعنی میگه شما دارید میبینید مثلا یه نفر داره در لباس نجس نماز میخونه، بهش باید بگی لباست نجسه، چون نهی از منکر واجبه. اما مرحوم شیخ اینو قبول نمیکنه. شیخ میفرماد نه، ما در این حد عرض بوزور شما وظیفه نداریم بگیم، و اصلا این رفتی به نهی از منکر نداریم، چون نهی از منکر در واقع حد اقلش این است که منکر بودنش باید محرز شده باشه. یعنی منکری باشه که ما باید بگیم حالا نهیش واجب. اما اینجا واقعا نجاست در لباس مسلی یه منکره. طهارت لباس مسلی شرط واقعی نیست، شرط چیه؟ ذکری. یعنی اگه کسی ندانه با لباس نجس نماز بخونه، نمازش اشکال نداره، چون طهارت شرط واقعی نیست. اگر شرط واقعی بود، نماز رسون رو بدون طهارت نماز نبودست. حالا میخواستی جهل داشته باشی یا علم، بالاخره شما یه چیزی رو آوردی که
شرط واقعیش نیست، ولی وقتی شرط ذکری شد یعنی اگه یادت بود شرطیت داره، اگر یادت نبود ندانستی اصلا دیگه شرطیتی نداره. خب با این حساب وقتی طهارت لباس مصلی شرط ذکری نه واقعی، حالا من دارم میبینم یه نفر تو لباس نجس داره نماز میخونه، به چه مناسبت واجب باشه بهش بگم لباس نجسه؟ اون نمازش تو نمازش درست نمازش که اشکال نداره، برای اون آدم نمازش صحیحه، هیچ منکری هم صورت نگرفته که حالا من میخوام نهی از منکر بکنم. نفس نجس بودن لباس هم که منکر نیست. دقت فرمودی؟ لذا اینو ایشون نمیپذیره. بل قد یقال به وجوب الاعلام و الم یکن منه تسبیب، تا حالا در سببیتش بود، حالا میگه ولو تسبیبم نباشه باید اعلام کنه. کما لو رعا نجسن یده یرید و اکله، مثل این که ببینی یه نجسی در دست اوست و این میخواد او رو بخوره. و هو الذی صرح به العلامه رحمه الله فی اجوبه المسائل المهنائیه حیث سأله السید المهنا، اسم شخصی بود که سید مهنا، امن رعا فی ثوب المصلی نجاستا، این سید سوال کرده از علامه که کسی که در لباس مصلی یک نجاستی را ببینه وظیفش چیه، حکمش چیه. فعجاب به انهو یجب الاعلام، علامه جواب داد باید اعلام بکنه. دلیلی که آورده لوجوب نهی عن المنکر، نهی از منکر باید اعلام بکنه، لکن اثبات هذا مشکل، اثبات این مشکله. چرا؟ عرض کردم که اینجا اصلا منکری واقع نشده و نمیشود تا بخواد نهی بکنه. نماز این مصلی صحیحه چون طهارت لباس شرط ذکریست نه واقعی، که بگیم حالا نمازش باطله و داره یه منکری ازش واقع میشه و وظیفه ما نهیه. نه، تازه حتی اینجا میگه یه حرف دیگه هم در خیر از این جهت، و این که بگیم نهی از منکر مال کسی است که علم داره، میدونه این منکره، حکم را میدونه اما در این حال داره این کار میکنه، باید نهی از منکر بشه. اما کسی که نمیدانه به عنوان نهی از منکر نمیتونید بگید باید بهش گفت، فوقش به عنوان وجوب ارشاد جاهل از باب دیگری مثلا باید مسئله را حل کرد، از این باب نمیشه. بل حاصل انهنا امورن اربعه، حاصل این است که اینجا چهار امره. ببینید من یه توضیح مختصری میدم که این بل حاصل در واقع داره یک جمع‌بندی میکنه، یک مثلا مطلبی رو که مناسب مناسبت بحثش پیش آمد داره اشاره میکنه که مطلب مفیدی هم هست، که دخالت یک شخص در صدور عمل حرام از شخص دیگر به چهار صورت متسبب. خب برای اینکه این مطلب رو توضیح بدیم، اینکه چرا چهار صورته، اینکه چرا به چه دلیل یه نفری در صدور حرام از دیگری میتونه دخالت داشته باشه به چهار صورت، این یه مقدمه‌ای میخواد، یک توضیحی نیاز داره که این توضیح توضیح مفیدیه. و اون که هر حال مراجعه به علت تامه و اجزاء علت تامه یک گفتگوی بکنیم که اون مطلب که روشن میشه معلوم میشه این به چهار صورت پیدا میشه: علت تامه اجزایی داره، اجزایش چیه؟ مقتضی، شرط، عدم المانع. پس یه وقت یه چیزی نسبت به شیء دیگر علیت تامه داره، یه وقت یه چیزی نسبت به شیء دیگر مقتضی، یه وقت چیزی نسبت به شیء دیگر شرطه، یه وقت چیزی نسبت به چیز دیگری عدم المانعه. این تأثیراتی است که یک شیء در شیء دیگه میتونه داشته باشه. حالا ما این فارس، یعنی این علت تامه و اجزایش رو باید توضیح مختصری بدیم و بعد اینو در ما نحنفی تصویر بکنیم تا فردا باشه.